بله، این شعار در واقع سمبل بازگشت ایران هست به دنیای امروز به عنوان یک دولت ملت. می‌دونیم که در اواخر دوران قاجاریه ایران واقعا از صحنه بین‌المللی حذف شده بود، در داخل کشور قدرت دولتی وجود نداشت، ملوک و طوایفی شده بود، بخش‌های زیادی از خاک ایران زمینه کشورهای خارجی شده بود و خلاصه ایران واقعا در حال اضمحلال قرار داشت. بعد یک نسلی از ایرانیان که رضا شاه شد سمبل اون نسل، موفق شدند که اوضاع رو جمع جور بکنن، یه دولت مرکزی جدید درست بکنن، به ایران به طور کلی یک شکل یک دولت مدرن رو بدن. البته میدونید کامل نبود، ایدئال نبود، بهترین نبود، ولی به هر حال آغاز راه بود و بعد این راه ادامه پیدا کرد در دوران محمد رضا شاه و ایران تونست به عنوان یک قدرت متوسط در صحنه بین‌المللی ظاهر بشه، بعض از حقوق از دست رفته خودش رو به دست بیاره، در بسیار زمینه‌های اقتصادی و علمی و اجتماعی و فرهنگی پیشرفت‌هایی بکنه با همه نقایصش و غیره. و به طور کلی الان مردم مقایسه می‌کنند اون دوران رو، می‌دونید مسئله شخص رضا شاه یا محمد رضا شاه به تنهایی مطرح نیست، مسئله چند نسل از ایرانی هاست که موفق شدن کشور رو از انحطاط و احتمالاً زوال دائمی بیرون بیارن و بذارن در جاده ترقی و پیشرفت و انسانیت. 40 سال گذشته در دوران حکومت ایدولوژی خمینیستی مردم دیدن واقعا چه اتفاقی افتاده، این دوتا رو با هم مقایسه میکنن و شعار رضا شاه روح شاد به معنای این است که ما شبیه این حکومت کنونی نیستیم، اینا نماینده ایران واقعی نیستن، ایران واقعی میخواد همون مسیر پیشین رو به طرف پیشرفت با حفظ هویت خودش از سر بگیره. قبل از انقلاب درست برعکس بود، این ایران بود که به اتحاد شوروی که اون موقع ترکمنستان هم جزش بود گاز صادر میکرد، یعنی اولین شالوله های گاز برای صدور گاز ایران بود به اتحاد شوروی و به خود ترکمنستان هم که همسایه ما هست شمال شرقی، از منابع گاز سرخس بهشون گاز میده. حالا درست برعکس شد، ولی خب این تعجبی نداره، برای اینکه آقای خمینی و رفقاش و کسانی که الان راهش رو ادامه میدن مثل اینکه نقششون این بوده که ایران رو به عقب برگردونن و درست تمام کارهای خوبی رو پیش از انقلاب انجام میشد اینا رو به طور کلی خونسا بکنن، ایران رو تبدیل کنن به وارد کننده نفت، البته وارد کننده بنزین که تبدیل شدیم، از هند بنزین وارد میکنیم، حالا وارد کننده گاز هم از ترکمنستان میشیم. این نشونه ورشکستگی کامل یک گروهی است که بعد از 40 سال هنوز نمیتونن به عنوان یک دولت به معنای عرفیش، به معنای معمولیش عمل بکنن. ایران رو به صورت یک محملی برای قارت و چپاول تصور میکنن، یعنی مثل لاشخورایی که افتادن روی یک جنازه نیمه مرده و میخوان هر کدوم سهم بیشتری بگیرن. این متاسفانه وضع کنونی هستش و مردم ایران اینو کاملا فهمیدن، یک جدایی غیر قابل جبران بین دستگاه حکومتی و ملت ایران صورت گرفته و ملت ایران به نظر من مصمم هست که حق حاکمیت خودش رو پس بگیره و اون راهی رو که به طرف امروزی شدن و به طرف پیشرفت شروع شده بود در زمان رضا شاه اونو دوباره از سر بگیره. در هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنید می‌بینید الان هر روز که می‌گذره در ایران اعتصابات هست، تظاهرات هست، کمکاری‌ها هست، بی‌محلی به حکومت هست، فلج بودن خود حکومت هست، چون تصمیماتی هم که می‌گیره نمی‌تونه اجرا بکنه برای اینکه مردم همراهش نیستن. در زمینه ادبیات و فرهنگ می‌بینیم الان تولید واقعی ادبیات و فرهنگ در ایران همش یا خارج از مسیر خمینی‌گرایی یا شدیداً در مقابل گرایش خمینیستی و ایدولوژی خمینیستی قرار داره. یعنی الان دو تا ایران وجود داره، یه ایرانی که خود ظاهرا میگه من جمهوری اسلامی هستم و نمیدونم این کشور رو اداره میکنم، میره این بر اون بر، سفیر داره، وزیر داره، نمیدونم رئیس جمهوری داره، ولی یه ایران ظاهری هست، یه ایران باطنی هم هستش که اون توده مردم ایران هستن که در واقع سعی میکنن که هر روز که میگذره بخش تازه از زندگی خودشون رو تحت کنترل خودشون قرار بدن. یعنی یه مسیریست که شروع شده، حالا این مسیر چقدر طول میکشه خواهیم دید. گاهی بیدیم در تاریخ ایران دیدیم که حوادث من چندین سال، حوادث 20 سالی و در 20 روز اتفاق میفته. مسئله مهم این است که جمهوری اسلامی مرده، از نظر فرهنگی مرده، از نظر سیاسی مرده، از نظر اجتماعی مرده، برای که پیوندش با مردم ایران قطع شده. ببینید هر جوری که نگاه بکنین الان این رژیم در یه روند تاریخی در واقع قرار گرفته که سوقش میده به طرف نابودی. حالا 20 سال پیش هم 30 سال پیش هم مردم میگفتن اینا و ما، در این درش تردید نیست، ولی این یه روند تاریخی، یه چیز 24 ساعته نیستش. همجور به تدریج این رژیم تغییر رفته. موقعی که آقای خمینی و رفقاش اومدن سر کار در واقع هیچ مخالفی نداشتن، اینو فراموش نکنید. شاه از ایران رفته بود، نخست وزیر آقای بختیار از ایران رفته بود، ارتش اعلان بی‌طرفی کرده بود، تمام گروه‌های چپ و راست و مصدقی و فلان و اینا همه رفتن زیر پرچم آقای خمینی. ولی از اون روز ریزش این ائتلاف شروع شد، اندک اندک، اول یه گروه، بعد یه گروه دیگه، بعد یه گروه دیگه، و این ریزش الان به نظر من سرعت بیشتری بره میگیره. در این چند ماه گذشته همه ما شاهد دور شدن بسیاری از افراد از داخل خود همین رژیم، از ایدئولوگاشون و غیره بودیم. بعضی هاشون جرأت نمی کنن، یعنی اینقدر شهامت ندارن که علنا بیان اینو بگن، ولی محرمانه میگن. یعنی به طور کلی این ساختمون در حال ریزشه. حالا این ریزش گاهی سریع‌تره، گاهی بطیع‌تره، ولی به هر حال اجتناب ناپذیره، چون اینا برای هیچ یک از مسائل امروزی ایران جواب ندارن. نمیتونن روابط خارجی ما رو درست بکنن، نمیتونن اقتصاد ما رو درست بکنن، نمیتونن مسائل اجتماعی ما رو حل بکنن، نمیتونن مسائل فرهنگی ما رو جواب بدن. به بنبست رسیدن. حالا متاسفانه این بنبست خب ضررش به ملت ایران هم میخوره، ولی چاره ای نیست، بایستی به مبارزه ادامه داد، بایستی سعی کرد که این دوران گیر کردن در بنبست هرچه کوتاه‌تر بهتر. این رژیم جالبیست که در هیچ زمینه ای نمیتونه کار جدی بکنه. یعنی اگر بخواد بمبم بسازه، این برنامه‌ای که الان دارن به درد نمیخوره، برای اینکه میدونین خنی کردن اورانیوم در یک سطح خاصی کار به اصطلاح عجیب غریبی نیست. 18 کشور این کارو میکنن، خود ایران هم از در حدود نمیدونم 50 سال پیش امکانات غنی کردن اورانیوم رو داشت و اصلا شریک بود در شرکت اورانیوم با اسپانیا و فرانسه برای استخراج اورانیوم و غنی کردن اورانیوم. ولی مسئله زرادخانه هسته‌ای مسئله دیگه. شما احتیاج دارین به کلاهک هسته‌ای، احتیاج دارین به وسایل حمل سلاح‌های هسته‌ای یا نیروی هوایی یا موشک و غیره. هیچ کدوم از اینا پیوسته نیست، برای که بین در این شلوغ پلوغی که تو رژیم جمهوری اسلامی هست هر کسی یه گوشه یه کاری میکنه، ولی این کارا یا این تیکه های پازل به قول معروف یه جایی به هم وصل نمیشن. از همه مهمتر اگر میخواین سلاح هستی درست بکنین مثل بقیه 9 کشوری که الان سلاح هستی دارن، همیشه یک دشمن خاصی رو در نظر داشتن. یعنی همینطوری علکی آدم بلند نمیشه صبح از خواب بگه من میخوام بمب اتمی درست بکنم. این در یه مجموعه یه دکترین دفاعیه. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی که در دوران آقای رفسنجانی به شکل داده، سه تا به اصطلاح جنبه داشت. جنبه اولش این بود که ایران چون نیروی هوایی نداره بشه یه قدرت موشکی، انواع و اقسام موشک ها رو درست بکنه. ولی میدونید موشک اگر یه جنگی رخ بده در مرحله اول جنگ میتونه مؤثر بشه، ولی بعد که موشکاتون رو زدین به هدف بعد چی کار میکنید؟ میدونید همیشه توی دکترین دفاعی میپرسن بعدش چی؟ جوابی نداره. دومیش یک ارتش 20 میلیونی بود. اینا فکر میکنن که هنوز جنگ اوله و پیاده نظام 20 میلیون نفر را میزه، ولی 20 میلیون نفر لوجستیک میخواد، غذا میخواد، فرماندهی میخواد، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. یعنی کشف. سومیش این بود که یه امکان هسته‌ای هم جمهوری اسلامی یا ایران داشته باشه که اگر یه روزی دشمنانش که اونم هیچ معلوم نیست این دشمنان کی هستن، چون فرق میکنه گاه به گاه، یعنی جمهوری اسلامی دارای یه دکترین دفاعی مشخصی نیست و کشوری که یه دکترین دفاعی مشخصی نداره نمیدونه چه سلاحایی رو درست بکنه، نمیدونه چه نیروهایی رو تشکیل بده و نمیدونه چه استراتژی هایی رو یاد بگیره و تعقیب بکنه. الان میتونم بهتون بگم که یک اجماعی داره در صحنه بین‌المللی شکل میگیره که این رژیم محکوم به فناست، خوب یا بدش، و فایده‌ای نداره. این یه اسب نیمه مرده است و نمیشه روش شرط بندی کرد. در این تردید نکنید. حالا مسئله مهم این است که این اسب نیمه مرده رو چطوری از صحنه خارج بکنیم و چه چیزی جای رژیم کنونی رو بگیره، که این خودش مسئله دیگه است. اما در مورد مذاکرات آقای گروسی در تهران، ایشون دنبال مسائلی بود که بهش میگن مسائلی که بعد نظامی دارن، که آژانس بین‌المللی اتمی ببینه که آیا این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، چون می‌دونین این فعالیت‌ها جنبه استفاده غیر نظامی یا مدنی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه ایران احتیاجی نداره به اینکه اورانیوم غنی بکنه تا 60% یا حتی تا 20%، چون ما یه نیروگاه هسته‌ای بیشتر نداریم که اورانیوم سوختش رو همون سازنده روسیش تأمین میکنه تا آخر عمرش، بنابراین اونجا لازم نداریم. بعد یه راکتور امیرآباد هم داریم که اونم سوختش رو، یعنی اورانیوم رو که لازم داشته برای مصارف پزشکی و غیره، همیشه تأمین شده از طریق خود آژانس بین‌المللی اتمی. یعنی جمهوری اسلامی الان پول زیادی داره خرج میکنه برای غنی کردن اورانیومی که به هیچ دردش نمیخوره. بنابراین به همین جهت میگن که شما این اورانیوم رو که دارین غنی میکنین برای ساختن بمب، چون هیچ فایده دیگه که نداره. ولی اگه برای ساختن بمب هستش، اولا بایستی به حد کافی این کار رو بکنه. یعنی الان این اورانیومی که اینا ذخیره کردن میتونن دوتا بمب باش درست بکنن، بعد دوتا بمب رو باش چی کار میکنن؟ یعنی میدین اینا در بمب سازی هم اگه اصلا جدی نیستن، یعنی یک رژیم مسخکیست که هارت و پورت میکنه، میخواد جست بگیره که من قدرت بزرگ هستم، پهپاد درست میکنم، موشک نمیدونم نقطه زن میدونم. ولی در همه این زمینه ها دیدیم که نتیجهش افتضاح بوده واقعا، و در این زمینه هم هست. نیروگاه پلوتونیوم عراق را هم با خرج فوق‌العاده سنگین درش گیر گرفتن، بستن، گذاشتن، مونده. یعنی اینا معلوم نیست چی کار میخوان بکنن، معلوم نیست چی کار میخوان بکنن، برای اینکه یک سازمان طبیعی و عادی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی جمهوری اسلامی خرابکاری میتونه بکنه، ولی یک کار درستی نمیتونه بکنه. حتی اگه بخواد بمب درست بکنه نمیتونه. ولی خب وظیفه آژانس و آقای گروسی این است که اگر سوء ظنی هست بره چک بکنه و گزارش بده به شورای حکام، و جمهوری اسلامی نمیذاره این کار رو انجام بده. هایسنبرگ دانشمند آلمانی پرنسیپ داره به اسم پرنسیپ نامعلوم بودن چیزها، یعنی 100% آدم نمیدونه. مسلما وقتی شما اورانیوم غنی میکنین میتونی پیشرفت کنی، میتونی بمب هم بسازی. یعنی وقتی من میگم که اینا ارزه این کارم ندارن، حتی اگه 1% امکانش وجود داشته باشه که این کارو بکنن، دیگران نگران میشن. در این تردید نیستش. بنابراین نگرانی دنیای بیرون بی مورد نیست. نگرانی نمیدونم خطابی و شعاری نیست، یه نگرانی واقعیه، برای اینکه اگر گروه کنونی حاکم بر ایران دسترسی پیدا بکنن به سلاح هسته‌ای، خب به مراتب خطرناکتر از امروز خواهند بود. دیدیم که این گروه بدون سلاح هسته‌ای خطری بودن نه تنها برای ملت ایران بلکه برای تمام منطقه، با سلاح هسته‌ای بسیار خطرناکتر خواهند بود. به همین جهت روی دو تابلو باید بازی کرد، یا کشورهایی که به ایران علاقمندن، یکی این که این احتمال رو جدی بگیریم، ولی از طرف دیگه بدونیم که این رژیم قابلیت شکل دادن به یک استراتژی متکی به سلاح هسته‌ای رو هم نداره. یعنی به عبارت دیگه نه زیاد مطمئن باشیم و نه زیاد نگران، یه مجموعی از این دو. سیاست روسیه همیشه بعد از سقوط اتحاد شوروی این بوده که جمهوری اسلامی رو در یه موزه ضعف نگه داره و وابسته به خودش، ولی چیزی هم بهش نده. این در این باره بارها صحبت کردیم، یعنی در این باره من نوشتم 25 مورد مختلف که روسا به جمهوری اسلامی وعده های دادن، هیچ کدوم رو برآورده نکردن، نه در صحنه اقتصادی، نه بازرگانی، نه استراتژیکی، نه تسلیحاتی، نه سیاست خارجی. یعنی میدونین بهترین وضع برای روسیه در حال حاضر این هست که جمهوری اسلامی همینجوری که الان هست بمونه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که روسیه الان واقعا انحصار بازار انرژی اروپا به دستشه، به خاطر منابع گاز و نفت داره. تنها کشوری که میتونه باهاش رقابت بکنه از نظر صدور گاز به اروپا ایران هستش، برای اینکه دومین منابع گاز رو داره. بنابراین آقای پوتین این کارت بزرگش رو از دست خواهد داد. اگه یک دولتی در ایران سر کار اومد و مذاکراتی رو که از زمان شاه انجام شده بود، میدونی فراموش نکنه اون قراردادی که از طرف اتحادیه اروپا لورد توگندات امضا کرد با هوشنگ انصاری که وزیر اقتصاد ایران بود، متن اصلیش بود که ایران صادر کننده اصلی گاز بشه به اتحادیه اروپا، که اون موقع البته بازار مشترک بودش. ولی خب بعد انقلاب شد، روسا اومدن این خلأ رو پر کردن. بنابراین ایران از دید روسیه بعد بیرون بمونه از تمام شالوله های گاز اینا که همه قرار بود از ایران بگذره، الان روسیه انحصار همه اینا رو گرفته. تمام حوزه دریای مازندران، منابع قزاقستان، منابع ترکمنستان، اینا همه قرار بود شالوله های گاز از ایران بگذره یا مبادله انرژی بشه، یعنی شمال ایران انرژی بگیره از این کشورها و از جنوب به حساب این کشورها نفت و گاز صادر. تمام این مجموعه با روی کار اومدن داردستی خمینی به هم خورده و بهترین وضع برای روسیه بود. یعنی الان روسیه تبدیل شده به یک ابوظبی بزرگ، پول زیادی از طریق نفت و گاز به وجود میاد و هر موقع هم بخواد اروپا رو تهدید بکنه میگه من شیر گاز میبندم. تنها کشوری که میتونه مانع از این کار بشه ایران است. برابر ایران باید بمونه بیرون. از طرف دیگه روسیه حاضر نیست که روابط خودش رو با جهان مسلمان یا جهان اسلامی که اکثریت سنی هستن به خاطر نزدیکی با ایران خراب بود. چون میدین الان مسلمانان روسیه در حدود 25% از جمعیت رو تشکیل میدن، سریع ترین رشد جمعیت رو دارن. اصلا بعض روسا نگرانن که روسیه خودش مسلمان بشه از نظر قومی در مثلا 50 سال آینده. ولی از اینا شیعان 1.5% بیشتر نیستن، یعنی تنها شهر فدراسیون روسیه که یک اکثریت شیعه داره شهر دربنده در داغستان. بنابراین روسیه باید نزدیک بشه به کشورهای عرب، کشورهای سنی و غیره، ولی در این حال از نظر نفت هم با عربستان سعودی باید رابطه داشته باشه، چون دو تولید کننده بزرگ نفت هستن و نگران این هستن که با این جریان محیط زیست و اینا بازار نفت کوچیکتر بشه. بنابراین اینا باید با هم کنار میان که هر کدوم سهم خودشون رو حفظ بکنن و در اینجا باز ایران باید حذف بشه. و همین جهت میدونین روسیه هیچ وقت دوست واقعی ایران نبوده. رهبران احمق کنونی ایران در رأس جای خامنه‌ای که نگاه به شرق می‌گیره، من فکر می‌کنم اینقدر بی‌شعور نیست که این موضوع رو نفهمه. یعنی یه واقعیتی با اعداد و ارقام که مثلا بازرگانی جمهوری اسلامیه با اسلامی با روسیه 10% بازرگانی جمهوری اسلامی با عراق، فقط برای بتون به عنوان نمونه. متاسفانه چه بگم، نادانی یا سوء نیت رهبران کنونی باعث شده که ایران از نظر روابطش با روسیه در موضع ضعیف‌ترین ممکن قرار بگیره. هنوز البته می‌دونید یه قرارداد نهایی امضا نشده، یه عنوان یک تفاهم نامه هستش، ولی باز این جزء مجموعه سیاست روسیه است برای اینکه انحصار اینجا رو بگیرن و ازش استفاده نکنن. یعنی می‌دونید نذارن وارد بازار بشه. جمهوری اسلامی هم اینو می‌دونه، ولی چون آقای خامنه‌ای می‌دونه در عالم هفروت خودش فکر می‌کنه که با کمک روسیه و چین، میدین اگه صحبت هایشون و نظریاتی رو که از طرف ایشون پخش میشه تعقیب بکنی، میبینین در عالم افراد ایشون فکر میکنه که یک ائتلاف مثلث یا سگانه از مسکو، تهران و پکن تشکیل خواهد شد برای نابود کردن آمریکا یا لعقل بیرون راندن آمریکا از صحنه بین المللی. بعد خلاصه خیلی وضع جالبی پیش میاد و اسلام پرچمدار میشه. یعنی میدین در عالم خیال ایشون حاضر به روسا و حتی به چینی ها هم هر امتیازی رو که بخوان بدن، ولی اون دوتا حاضر نیستن زیادی با جمهوری اسلامی خاطی بشن. یعنی میخوان این گاو رو بدوشن و یه لگد هم بهش بزنن. سفر آقای کافرانزه به تهران، دکتر مصدق هم ازش حمایت میکرد، یه نامه‌ای به سفیر شوروی نوشته که بیاین یه کاری بکنیم که بدون این که بتونه امتیاز بدیم، ولی نفت شما رو در اختیار شما بذاریم، ولی قرارداد و اینا نباشه. یعنی همین بازی که الان آقای خامنه‌ای و رفقاش میخوان در بیاره. یکی از برجسته‌ترین رجال دوران پهلوی احمد قائم سلطنه. این واقعا یه نمونه کلاسیک موفقیت دیپلماتیک است که یک کشور ضعیف و اشغال شده و درب داغون شده جنگ زده با دست خالی آقای میره اونجا و موفق میشه که یک دیکتاتور بدنامی رو و بیرحمی مثل استالین رو بیاره توی دور. البته در این زمینه بالعزت اشرف هم نقش خودش رو بازی کرده بود و به طور کلی مجموعه رهبری کنونی اون موقع، حسین علا که نماینده ایران در سازمان ملل بود، تقی‌زاده، یعنی یک نسلی بودند اون موقع محصول دوران رضا شاه که عاشق ایران بودند ولی در این حال دنیای بیرون رو هم خوب میشناختند، هارت و پورت نمی کردن، از امکانات ایران با خبر بودند و میدونستن که چجوری میشه از بدترین شرایط اومد بیرون، در حالی که نسل کنونی خمینیستی حاکم بر ایران مرتب برای ایران دردسر درست کردن. از روز اول نگاه بکنی، از حمله به سفارت آمریکا تا به امروز، مرتب یه گره بعد از یه گره دیگه به کار ما زدن. یعنی الان انقدر گره های مختلفی هستش در روابطمون با همه. یعنی ما اصلا با ویتنام هم الان ما گرفتاری داریم، با تایلند هم گرفتاری داریم، با مالزیا هم گرفتاری داریم، با ونزوئلا هم یه جور دیگه. یعنی اینا مرض این دارن که دردسر و مشکل برای ایران درست کنه. یعنی که رژیم مشکل گشایی که در دوران پهلوی بود حالا شده یک کشور بسیار، یک رژیم مشکل آفرین. میدین استالین البته میدین گرجی بود و گرجستان برای بیش از 2000 سال جز شاهنشاهی ایران بودش، بنابراین میشه گفت که یه چیزایی باقی مونده بود در ذهن استالین که ایران رو نمیشه همینطوری دست کم گرفت و یک شکوه و عظمت تاریخی ایران بایستی به حساب بیاد. لیسا همیشه با خاندان پهلوی مخالف بودن، دشمن رضا شاه بودند و البته دشمن محمد رضا شاه، ولی یه داستان دیگه ایست، بعد یه موقع دیگه صحبت کنم. دوستی من با آقای زاهدی از 50 سال پیش، بیش از 50 سال پیش شروع شده و میتونم بگم که در این مدت واقعا ما نزدیکترین دوستان بودیم. من بیش از 18 بار با ایشون سفر کردم، هم موقعی که وزیر خارجه بود، هم موقعی که سفیر بود، هم بعد از انقلاب. هر سال چندین بار می رفتم می دیدمش، موقعی که بیمارستان بود می رفتم در منزلش می موندم، روزا می رفتم بیمارستان ببینمش. یعنی واقعا دوستی خیلی نزدیکی بین ما وجود داشت و البته می دیدین در این دوستی نه خوفی بود نه طمع، برای که می دیدین من هیچ چیزی از ایشون نمی خواستم، ایشونم چیز من نمی خواست. ولی میتونم بگم که مرحوم زاهدی یک مجری خوب سیاست خارجی ایران بود. هیچ وقت طراح سیاست خارجی ایران نبود، طراح سیاست خارجی ایران شاه بود و گروه مشاورانی که داشت، ولی اردشیر واقعا یک مجری فوق‌العاده خوبی بودش. نمونه‌های مختلف، حالا ببینید شاید اینجا وقت نباشه، ولی نشون در طرح شاه رو برای نگه داشتن ایران در صف اول کشورها به خوبی اجرا میکرد. موارد مختلفش رو خدمتون بگم. یه مورد همین قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای بود. ایران یکی از اولین کشورهایی بود که در این قرارداد شرکت کرد، یعنی تنها کشور به اصطلاح در حال رشد و اسلامی اینا بودش، جز اون 11 کشوری بود که شرکت کرد، قبل از فرانسه، البته قبل از چین و قبل از زندب خیلی کشورهای دیگه، برای اینکه شاه میخواد میگفت ما همیشه باید در قدم اول باشیم. نمونه دیگه نقش مهمی که زاهدی بازی کرد در طرح و تصویب قطعنامه 242 راجع به فلسطین، قطعنامه 338 که هنوز هم پایه هر گونه حل اختلافات عرب اسرائیل این دوتا قطعنامه هست و ایران یکی از طراحان این قطعنامه ها بودش. در دوران زاهدی ایران با 108 کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد، با بیش از 50 سفارتخانه کامل، با 32 کشور قراردادهای بازرگانی امضا کرد. اولین کشوری بود که غیر اروپایی که به عنوان عضو وابسته در بازار مشترک پذیرفته شد و دسترسی پیدا کرد به مواهب یا امتیازات استفاده از این بازار، به خصوص بازارهای سرمایه. روابط ایران و جمهوری خلق چین، یعنی چین کمونیست، در زمان زاهدی انجام شد. بعد از مذاکرات سری که از طریق پاکستان انجام دادن به خاطر دوستیش با مقامات پاکستانی، روابط با کره شمالی، روابط با آفریقای جنوبی، اولین دیپلمات ایرانی بود که به آفریقا سفر کرد، یعنی پرچم ایران رو در اونجا بود، روابطی که ایران با پاپ پل ششم برقرار کرد باز در دوران اردشیر. میدونی یعنی واقعا تجدید روابط با مصر که قطع شده بود بعد از 10 سال و دلبری از رهبران مصر، به طوری که اصلا سادات و اطرافیانش فکر میگن که واقعا زاهدی مثل برادرشون میمونه، و کشوندن به اصطلاح یا هدایت سیاست خارجی ایران بازم به رهبری شاه به طرف کشورهای در حال رشد، به طرف آسیا، طرح بازار مشترک اقیانوس هند که مرحوم عباس آرام برای اجراش گذاشته شده بود که خب متاسفانه با انقلاب صورت نگرفت. یعنی میشه ساعتها از کارهای زاهدی با سازی خود وزارت خارجه، مدل کردن آرشیوش، باز کردن کادر دیپلماتیک به خارج از هزار میل، این همه این کارها دوش هست. راجع به دوران کارتر میدونیم با آقای کارتر با شعار حقوق بشر و غیره روی کار اومد و همیشه گروهی در به اصطلاح بین زبدگان آمریکا وجود داشتند که دشمن شاه و ایران بودند، به طور کلی دشمن سلطنت بودند. مثلا آقای هنری پرشت که رئیس میز ایران بود یه بار اومد تهران مشغول پولوی های همون اواخر به اصطلاح دوران شاه ولی قبل از انقلاب و من دعوتش کردم با به نهار در یه رستوران تهران با یکی دیگه از دیپلماتاشون آقای یونانی داشت، آقای جورج کارامبالانیس و یکی از اعضای کنگره چون و ایشون گفت که میدونی ما آمریکایی‌ها علیه سلطنت قیام کردیم، مثلا استقلال آمریکا برای اینه، بنابراین خیلی سختمونه که بپذیریم. البته به شوخی نمیگفت ولی خب نیمه جدی بودش. اینا اومده بود از سر کار. آقای سایرس ونس وزیر خارجه بود با سلطنت و با شاه مخالف بود، ولی از اون برم آقای پژنسکی بود که با شاه موافق بود. یعنی میدونین خود گروهی که با کارتر و در سر کار گیج بودن. بعد ولی البته اردشیر موفق شد که سفر کارتر به تهران رو ترتیب بده، تنها پایتخت آسیایی که آوریمانی که کارتر اومد، گفت ایران جزیره ثباته. من با این اظهاراتش خوب مخالف بودم و در این زمینه هم صحبت کردم، شاید حتی تو برنامه شما و چند تا مقاله هم نوشتم و با خودش هم صحبت کردم، ولی به اصطلاح عذر ایشون، حالا ممکنه عذر ناموجه باشه، این بود که من دلم میسوزه که ببینم یک جنرال ایرانی رو بیان اینجوری بکشن و این منو، یعنی منو، منظورش خودشه، این منو یاد موقعی میندازه که در اصفهان پدرم یعنی تیمسار زاهدی و موقع سرتیپ زاهدی فرمانده لشکر اصفهان بودش، بعد یک سرگرد اسکاتلندی آقای فیتروی مکلین یهو وارد خونه میشه، هفتی رو میذاره رو مغز تیمسار زاهدی و میگه شما بازداشت هستی. بردشیر زاهدی که 12-13 سالش بوده میبینه پدرشو میگیرن و میفرستن به تبعید در فلسطین و در اون موقع میدین چون پدر مادرش هم از هم جدا شده بودن، این خیلی به پدرش نزدیک بود و این واقعا میگه من یک احساس حقارت فوق‌العاده کردم که ما در چه وضعی افتادیم که یه بابایی میاد یه جنرال ما رو میگیریم. این خاطره رو منتقل کرده بود که برای این سلیمانی یک ابزاری بیشتر نبود در دست رژیم کنونی ایران، چون خودش که نمیتونست تصمیم بگیره. بنابراین من دلم میسوزه، یعنی هر دشی دلش میسوزه که ببینم میان اینجوری. جواب من بهش این بود، حالا نمیدونم قانع شد یا نه، این بود که ولی سلیمانی اعلام میکرد که من در جنگ هستم با آمریکا. بعد بمب‌های کنار جاده‌ای میداد به تروریست‌های عراقی که سربازای آمریکایی رو بکشن. و وقت تو جنگ هستین احتمال کشته شدن هم وجود داره. عذر آقای زاهدی این بود که من به قول به اصطلاح گفته انگلیسی کشور من چه به حق چه به ناحق وقتی که می‌بینم در خطر هست من ازش حمایت میکنم. ولی فراموش نکنین که این نکته رو حتما فراموش نکنین که زاهدی یه مقاله مفصلی در وال استریت جورنال نوشته که میتونین هنوز بخونین در سال 2003-2004، حالا میتونین نگاه بکنین که در اون میگه که تنها راه حل مسئله ایران تغییر رژیمه و تمام این سالها میدین در این حال که من نمیخوام کسی بیاد ایران رو تغییر کنه، کسی جنرال رو بشه، ولی این رژیم باید تغییر بکنه. پایه فکرش این بود که این رژیم باید تغییر بکنه ولی خود ما باید تغییرش بدیم، یعنی خود مردم ایران، نه یک گروه وابسته به خارج.